گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، باز ما را روی موج 100.5 FM میشنویم و شما را به برنامه خبری ساعت خوش آمدید میگیم. در این برنامه بر علاوه خبرها گزارش های را برای شما برگزیدیم که یکی بعد دیگر تقدیم شما میشود. در نخستین گزارش، گزارشی از در مورد دومین نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و چین که با یک تفاهم نامه مبارزه با تروریسم میان کابل اسلام آباد امروز به پایان رسیده و همچنان ای که تحلیلگرها در مورد ای نشست چی میگن، گزارشی است که تقدیم شما میکنیم. همچنان مقامات در ولایت ننگرهار گفتند که کمک ها با خیزش های مردمی در ولسوالی سرحدی نازیان ننگرهار دوام داره. همچنان گزارشی است از شورای مهاجرت امریکا که در مورد وضعیت پناهجویان توقیف شده در ایالات متحده امریکا ابراز نگرانی کردن و همچنان گزارش را در مورد ای که استرالیا بیت المقدس غربی را من حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت خواهد شناخت، گزارش هایی است که یکی بعد دیگر تقدیم شما می شود. اما نخست مشروع خبرها را از همکارم می شنوید که احد عزیزاده به توجه شما می رساند.
با عرض سلام، وزیر خارجه چین در پایان نشست سه جانبه در کابل پشتیبانی کشورش را از آغاز احتمالی گفتگوهای صلح افغانستان اعلام کرد و از گروه طالبان خواست تا به گفتگوهای صلح حاضر شوند. وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و چین روز شنبه پس از چندین ساعت گفتگو در یک کنفرانس مطبوعاتی ظاهر شده و وزیر خارجه چین به خبرنگاران گفت که باید افغانها مالکیت و رهبری گفتگوهای صلح را داشته و این تلاش در حرف نه بلکه عملی شود. در اعلامیه مشترک وزیری خارجه این سه کشور آمده است که طرف ها روی مبارزه مشترک با هراس افغانی پشتیبانی از روند صلح در افغانستان، ادامه همکاری های اقتصادی و اجازه ندادن به فعالیت های تروریستی در افغانستان، پاکستان و چین توافق کرده اند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
وانگ ای وزیر خارجه چین نقش پاکستان در صلح و ثبات افغانستان را مهم و اثرگذار دانست و گفت که اسلام آباد با افغانستان و جامعه جهانی تلاش کند تا هر چی زودتر صلح در این کشور تأمین شود. در نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و چین توافق کردند که با گونه مشترک در برابر دهشت افغانی مبارزه می کنند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به خبرنگاران در کابل گفت که هرچند کشورش از تلاش های صلح در افغانستان پشتیبانی می کند، اما نباید انگشت انتقاد به سوی اسلام آباد دراز شود. در همین حال صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه افغانستان گفت که زمان عمل است و آنچه را اسلام آباد همواره گفته است که صلح در افغانستان به سود پاکستان است باید در عمل ثابت سازد.
از سوی دیگر عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید که قرار است مقام های امریکایی در 17 دسامبر با نمایندگان گروه طالبان ملاقات کنند. عمران خان روز جمعه گفت که زمینه این ملاقات به پیشنهاد واشنگتن توسط اسلام آباد صورت می گیرد. صدر اعظم پاکستان ابراز امیدواری کرد که مذاکرات پیشرو بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان دستاورد خواهد داشت. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
صدر اعظم پاکستان همچنین گفت که آمریکا اخیراً موقف خود را در برابر اسلام آباد تغییر داده و واشنگتن اکنون به جای متهم کردن پاکستان به عدم اقدامات کافی علیه دهشت افغانان از اسلام آباد تقاضای کمک می کند. این در حالی است که حدود یک هفته پیش زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای روند صلح افغانستان به اسلام آباد سفر کرد و به خاطر تقاضای کمک پاکستان در تسهیل مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و گروه طالبان با صدر اعظم و لیدر سیاسی پاکستان ملاقات کرد. کابل و واشنگتن ادعا دارند که پاکستان به ویژه اردویان کشور از گروه طالبان و شبکه حقانی حمایت می کند. اتهامی که اسلام آباد آن را همواره رد کرده است.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. مقامات امنیتی در ولایت ننگرهار می گویند که نیروهای ویژه امنیت ملی در یک عملیات شبانه در منطقه بان مربوط به ولسوالی چینین آن ولایت قاری زاهد مسئول نظامی گروه داعش را با یکی از طراحان حملات نظامی آن گروه کشتند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که طی عملیات یک مرکز بزرگ گروه داعش نیز به کلی تخریب شده و سلاح‌ها و مهمات موجود در آن همه انفجار داده شده اند. به گفته خوگیانی در یک رویداد دیگر در ولسوالی دیبالا این ولایت 10 عضو داعش کشته شده است.
د نګرهار ولایت په چین او هسکه مینه ولسوالیو کې د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې چې
در ولسوالی های د بالا او چین ننګرهار در عملیات جداګانه کې توسط نیروهای ائتلاف په قطعه 02 امنیتي میډیا انجام شدن، در چین یک مسئول نظامی داعش و یک طرح حملات تروریستی کشته شده و در د بالا 10 داعشی کشته شدند. در هر دو عملیات 3 مرکز بزرگ داعش هم از بین رفتند.
تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش از حدود 3 سال بدین سو در شرق افغانستان به خصوص ولایت ننگرهار حضور فعال داشتند و حملات مرگبارشان را در نقاط مختلف افغانستان سازماندهی نمودند. شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. وزارت خارجه ترکیه روز شنبه گفت که حملات هوایی خود را بر ضد حزب کارگران کردستان یا PKK در شمال عراق ادامه خواهد داد. این اظهارات وزارت خارجه ترکیه یک روز پس از آن بیان شد که مقام‌های عراقی به صورت رسمی از حملات هوایی ترکیه انتقاد کرده و تاکید کردند که ترکیه با ادامه حملات هوایی خود نه تنها از حاکمیت آن کشور تخطی کرده، بلکه زندگی غیر نظامیان را نیز با خطر مواجه کرده است. در این حال نظامیان ترکی گفتند که 8 تندرو حزب کارگران کردستان را روز جمعه در عراق کشتند، اقدامی که موجب شد تا مقام‌های بغداد سفیر ترکیه را مقیم آن کشور را احضار کنند. مقام‌های ترکی به طور مداوم اعضای PKK را در سرحد جنوبی آن کشور مورد هدف قرار داده و میگویند که تندروان این گروه با استفاده از پایگاه‌های دوردست و مناطق کوهستانی در شمال عراق حملات مرگبار را در داخل ترکیه سازماندهی میکنند. اعضای حزب کارگر کردستان از دهه 1980 بدین سو علیه حکومت ترکیه دست به شورش زدند. صدراعظم استرالیا روز شنبه گفت که غرب بیت المقدس را منحیث پایتخت اسرائیل به رسمیت میشناسد، اما سفارت خود را برای فعلا به آنجا انتقال نمیدهد. اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا همچنین گفته است که غرب بیت المقدس مرکز بسیاری از ادارات دولتی اسرائیلی است و حکومت تحت رهبری وی زمان سفارت خود را با آنجا انتقال خواهد داد که شرایط عملی آن مساعد شود. اظهارات صدر اعظم استرالیا مبنی بر انتقال سفارت آن کشور از طلبی به بیت المقدس پس از آن صورت گرفته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه می 2018 تصمیم گرفت تا سفارت آمریکا را از تل ابیب به بیت المقدس انتقال بدهد. تصمیم رئیس جمهور ترامپ در این مورد موجب خرسندی و استقبال گرم مقام های اسرائیلی شد، اما خشم فلسطینی ها را نیز در پی داشت و دست به اعتراضات زدند. هزاران معترض فرانسوی روز شنبه برای پنجمین هفته متواتر بار دیگر در شهرهای مختلف آن کشور دست به تظاهرات زدند. این مظاهرات در حال صورت گرفته است که حکومت ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه به خاطر گلوله‌باری اوایل هفته جاری که در شهر استراسبورگ واقع در شمال شرق آن کشور رخ داد از اعتراض کنندگان خواسته بود تا مظاهراتشان را متوقف کنند. شرح بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
در پاریس پایتخت فرانسه حضور گسترده پلیس دیده می شود تا از احتمال خشونت ها جلوگیری نماید. با آن هم شماره از فروشگاه های بزرگ برای مشتریان عید کریسمس باز بود. وزیر داخله فرانسه گفته است که حدود 49,000 پلیس در شهرهای عمده آن کشور که مظاهرات برگزار شده است پیاده شده. در این حال رئیس جمهور آن کشور باز هم از اعتراض کنندگان موسوم به واسکت زردان خواسته است تا به اعتراضاتشان خاتمه دهند. اعتراضات در فرانسه که از 5 هفته بدین سو ادامه دارد پس از آن آغاز شد که حکومت آن کشور مالیات را افزایش داد و در این حال قیمت تیل افزایش پیدا کرد. بر اساس ارقام ارائه شده از جانب حکومت در طول این اعتراضات 5 تن کشته و 1407 تن دیگر زخم برداشتند که وضع 46 تن آن جدی خوانده شده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ناوقت شام جمعه گفت که چین اعلام کرده است که اقتصاد آن کشور نسبت به آنچه پیش بینی شده بود کمتر رشد کرده است و دلیل آن جنگ اقتصادی میان آمریکا و چین بوده است. آقای ترامپ در یک پیام تویتر خود همچنین گفته است که مقام های چینایی تعرفه های بلند گمرکی را که بر اموال صادراتی ایالات متحده وضع کرده بودند به حالت تعلیق درآورده است و اقتصاد آمریکا بسیار خوب رشد داشته است. مناقشه تجارتی میان ایالات متحده و چین پس از آن آغاز شد که آمریکا تعرفه های گمرکی را بر فولاد و آلومینیوم وارداتی افزایش داد. علاوه بر آن ایالات متحده ای امریکا تعرفه های گمرکی را بر اموال چینایی که ارزش آن به 200 میلیارد دلار بالغ می شود افزایش داد. چین نیز در واکنش به این اقدام ایالات متحده بر کالاهای وارداتی از امریکا که ارزش آن 60 میلیارد دلار تخمین شده است تعرفه های گمرکی وضع کرد. و انیف همگام هنرمند و ممثل معروف افغانستان روز شنبه به سن 56 سالگی در کابل درگذشت. اعضای خانواده آقای همگام گفتند که چندی پیش وی به بیماری مبتلا بود و در یک کشفخانه شهر کابل بستری شده بود. حنیف همگام از رشته تئاتر و سینما از پوانتون کابل فارغ شده بود. او در فیلم ها نقش بازی میکرد و برنامه های کمدی را در رسانه های محلی نیز پیش میبرد. آقای همگام در سالهای اخیر هنریش از طریق پارچه های تمثیلی و آهنگ های تنزی عملکردهای حکومت افغانستان به سامانه های سیاسی اقتصادی و اجتماعی جامعهش را به انتقاد می گرفت. انتقاد هایی که موجب شهرت و محبوبیت وی در بین اقشار مختلف جامعه شد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
بله شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، شما خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در دومین نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و چین یک تفاهم‌نامه مبارزه با تروریسم میان کابل اسلام آباد به امضا رسیده و وزیر خارجه افغانستان گفته است که پاکستان باید در عمل ثابت کند که همکار روند سال افغانستان باشند. خب شرح بیشتر را از حسیب مودودی در این مورد می‌شنوید.
دومین نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و چین در اوج تنش‌های سیاسی میان کابل و اسلام آباد برگزار شد. با هدف مبارزه با تروریسم، کمک به روند صلح افغانستان و گسترش همکاری‌های اقتصادی. چین از طالبان خواست که به روند صلح بپیوندند تا جنگ افغانستان توسط یک راه حل سیاسی پایان یابد.
ما اراده مردم افغانستان را احترام می‌گذاریم. ما در این مورد افغانستان را حمایت می‌کنیم، میانجیگری می‌کنیم و هر کمکی که در توان داشته باشیم دریغ نخواهیم کرد.
کابل در حال میزبانی این نشست بود که روابط افغانستان و پاکستان ظاهراً سرد است. وزیر خارجه پاکستان میگوید که برای ایجاد اعتماد از دست رفته کابل آمده است و اینکه اسلام آباد از صلح افغانستان حمایت می‌کند. او گفت که خلاهای به اعتمادی ها باید پر شوند و بازی متهمسازی همدیگر پایان یابد.
من به اینجا آمدم تا تشویق کنم تمام گروه های دخیل در افغانستان را که با هم مصالحه کنند. ما کوشش های زیادی انجام می دهیم تا این مصالحه در افغانستان به پیش برود. اما افغان ها باید این تصمیم را بگیرند که در آینده چی می خواهند، چه وقت و در کجا صلح می‌خواهند. اما ما در این تصمیم با شما شانه خواهیم داد.
اما افغانستان میگوید که زمان عمل است و آنچه را که اسلام آباد میگوید باید در عمل ثابت سازد. این که صلح در افغانستان به سود پاکستان است.
دوستا بارها گفتند که صلح امنیت در افغانستان، صلح امنیت در منطقه یا صلح امنیت در پاکستان است. حالا وقتش رسیده که باید عملا نشان بدن با گرفتن اقدامات عملی که واقعا چیزی را که میگویند همو چیز هست یا نه. و ما امیدوار هستیم که نتایج نشست ما در روزهای اخیر، در ماهای آینده، در هفته های آینده ببینیم.
در این نشست کابل و اسلام آباد بر گسترش روابط اقتصادی نیز توافق کردند و اینکه اختلافاتشان را از طریق ادامه چنین گفتگوها حل خواهند کرد. قرار است که دور بعدی این نشست در پاکستان برگزار شود.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
در پی برگزاری نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان، چین در کابل، تحلیلگران روابط بین الملل به این باورند که تداوم فشارهای منطقوی و بین المللی میتونه که پاکستان وادار بسازد تا گامهای عملی را در راستای بهبود وضعیت امنیتی افغانستان برداره. خیرالله رسولی در این مورد گزارش میده.
امضای تفاهم نامه میان کابل اسلام آباد در راستای مبارزه مشترک علیه تروریسم با نظارت چین، پشتیبانی از روند صلح در افغانستان، ادامه همکاری های اقتصادی و اجازه ندادن به فعالیت های تروریستی نتیجه نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و چین در کابل بود. آگاهان روابط بین الملل به این باورند که این گونه نشست ها با حضور پاکستان که نقش مستقیم در امنیت افغانستان دارد و چین شریک استراتژیک وی، می تواند در بهبود امنیت افغانستان تاثیرگذار باشد. دکتر فردین هاشمی، استاد روابط بین الملل، با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که عملکرد پاکستان در قبال تعهداتش در برابر افغانستان به عناصر منطقوی، بین المللی و ساختار داخلی قدرت چون اردو و استخبارات در آن کشور وابسته است. دکتر هاشمی افزود که اگر تلاش‌ها و فشارهای منطقوی و بین المللی پیوسته ادامه یابد، می‌تواند نشست‌های سه جانبه نتیجه دهد و تغییرات رفتاری پاکستان را در این خصوص می‌تواند در پی داشته باشد.
اما نکته اساسی بحث که در سطح منطقه پیچیدگی‌های امنیتی شدید وجود دارد که تنها تلاش‌های دولت افغانستان نمیتونه به نتیجه برسونه. من باورم بر این است که اگر همسویی ایجاد شده سطح منطقه و بین الملل، ما میتونیم به اون نتیجه که دولت افغانستان میخواد برسه، ولی طبیعتاً این مسئله در کوتاه مدت نمیتونه مؤثر باشه. ولی نسبت به 5 سال گذشته من فکر میکنم دستاوردهای خوبی در بحث تامین امنیت در افغانستان اتفاق افتاده سطح منطقه.
مسئله نشست سه جانبه در ولوسی جرگه افغانستان نیز یکی از بحث‌های داغ بود. به گفته برخی نمایندگان، کشورهای مختلف در حال حاضر در مسئله گفتگوهای صلح افغانستان دخیل شدند، در حالی که هر کشور دنبال سیاست‌ها و اهداف خود است. محمد عبدو و نصرالله صادقی‌زاده نیلی، دو عضو مجلس نمایندگان:
آرزومند هستیم که نشست‌های سه جانبه که بین افغانستان و پاکستان و چین منتج به یک نتیجه خیر شوند برای آینده افغانستان، که ما شاهد نزدیک شدن موضع طرف‌ها و آمدن صلح که خواسته اصلی مردم افغانستان است به او برسیم.
او اجماعی که در اول در مبارزه با تروریسم در قضیه افغانستان بود، اجماع برای فعلا نیست. در نتیجه ما فکر میکنیم که کشورهایی که قضیه افغانستان برایش اهمیت داره، حضور خارجی برایش اهمیت داره، یقینا عکس العمل نشان خواهد داد.
با این حال شهروندان افغانستان به این نظرند که پاکستان و چین به عنوان دو همسایه افغانستان میتوانند در تامین صلح افغانستان نقش اساسی داشته باشند، اما به شرط آن که دنباله سیاست نگاه ابزاری به افراطگرایی را اسلام آباد رها کند و صادقانه در قبال وعده ای که به جانب افغانستان میدهد عمل کند. نثار و زهرا، دو شهروند کابل:
همکاری چین و پاکستان که از کشورهای پیشتاز در منطقه هستند و چین که یکی از ابرقدرت‌های دنیا گفته میشه، این همکاری ها میتونه خیلی سودمند و اثرگذار در روند صلح و همچنان تامین امنیت در افغانستان باشه.
پاکستان عملا واقعا وارد عمل نشود، تنها به تفاهم نامه و به حرف اتکا کند. قطعا که ما نمیتونیم از پاکستان توقعی را داشته باشیم که این کشور به عنوان یک از کشورهایی که پناهنده تروریسم است در راستای صلح افغانستان تلاش دارد و واقعا خواهان صلح در افغانستان است.
با این حال شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، گفته است که باید به اعتماد میان کابل اسلام آباد از بین برود و برای احیای اعتماد میان دو کشور تلاش بیشتر صورت گیرد. این دومین نشست سه جانبه کابل، اسلام آباد و بیجینگ بود که در کابل برگزار شد. سال گذشته نخستین نشست آن در ماه دسامبر در چین برگزار شده بود. آگاهان روابط بین الملل با اشاره به این گونه نشست ها تاکید دارند که تداوم استراتژی ایالات متحده آمریکا برای آسیای جنوبی و افغانستان، همکاری بیشتر قدرت های مطرح در بحث مبارزه با تروریسم و هماهنگی بیشتر در قالب استراتژی آمریکا از جانب افغانستان به عنوان شریک مطمئن، می تواند که تغییرات سیاست های منطقه به ویژه پاکستان را در قبال افغانستان در پی داشته باشد.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
در ننگرهار به شمول دو قمندان برجسته داعش 12 عضو داعش کشته شدند. از سوی هم مقامات در ولایت ننگرهار گفتند که کمک ها با خیزش های مردمی در ولسوالی سرحدی نازیان ننگرهار دوام دارد. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می دهد.
مقامات امنیتی در ولایت ننگرهار می گویند که نیروهای ویژه امنیتی ملی در عملیات شبانه در منطقه باندر مربوط به ولسوالی اچین این ولایت، قاری زاهد مسئول نظامی گروه داعش را با یکی از طراحان حملات نظامی یان گروه کشتند. آتاورا خوگانه سخنگوی والی ننگرهار برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که تعیین عملیات یک مرکز بزرگ گروه داعش نیز به کلی تخریب شده و سلاح‌ها و مهمات موجود در آن همه انفجار داده شدند. وی گفت که تعیین عملیات به نیروهای عملیات کننده و افراد ملکی آسیبی نرسیده است. با گفته خویانه در یک رویداد دیگر در ولسوالی دهبالا این ولایت 10 عضو داعش کشته شده و 2 مرکز مهمشان از بین رفته است. او میگوید که نیروهای مشترک بالای مراکز داعش حملات هوایی را انجام دادند.
د نگرهار ولایت په چین او هسکمینه ولسوالیو کې د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې چې
در ولسوالی های دهبالا و چین ننگرهار در عملیات جداگانه که توسط نیروهای ائتلاف و قطعه 02 امنیتی ملی انجام شدند، در چین یک مسئول نظامی داعش و یک طراح حملات تروریستی کشته شده و در دهبالا 10 داعشی کشته شدند. در هر دو عملیات 3 مرکز بزرگ داعش هم از بین رفتند. از سوی هم حیات الله حیات والی ننگرهار به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که برای تداوم خیزش های مردمی در برابر داعش، طالبان مسلح و سایر گروه های مخالف دولت در ولسوالی نازیان، کمک های تقویتی با خیزش کنندگان را آغاز کرده و آن را افزایش می دهند. والی ننگرهار می گوید که همه نقاط نازیان پس از شکست داعش در کنترل دولت است و نیروهای خیزش مردمی مناطق تصفیه شده را نگهداری می کنند. والی ننگرهار در مورد می گوید آنجا 17 پسته جدید برای خیزش کنندگان تاسیس شد و نیروهای مشترک عملیات کننده نیز در نازیان مستقرند. دولت اسلامی افغانستان بخصوص اداره ولایتی آن پلانهای ویژه خود را که کمک با مردم محل و تجهیز خیزش کنندگان است آن را انجام می کنند. همچنان قلوردی 201 سیلاب در شرق افغانستان تای نشر یک اعلامیه مطبوعاتی گفته است که تای 24 ساعت گذشته حداقل 15 قریه بزرگ را در ولسوالی های سرخرود و خوگیانی ننگرهار تصفیه و تلاشی نمودند که دستاوردهای نیز در پی داشته است.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
در ادامه گزارش ها، شورای مهاجرت امریکا وضعیت پناهجویان توقیف شده را در ایالات متحده نگران کننده خوانده است. این شورا که یک نهاد غیر انتفاعی و مدافع حقوق پناهجویان می باشد، با نشر یک گزارش گفته است که تعداد پناهجویان بدون اسناد در توقیف خانه های امریکا رو به افزایش بوده و از حداقل حقی که یک شخص باید در توقیف خانه ها داشته باشد محروم می باشد. شرح بیشتر را از همکارم سید عزیز الرحمن مشنوید.
در کمتر از 2 دهه گذشته حد اوسط تعداد روزانه پناهجویانی که در توقیف خانه ها نگهداری می شوند افزایش چشمگیر یافته است. این رقم در سال 1994 روزانه به کمتر از 7000 پناهجو می رسید. امسال به بیش از 44000 پناهجو می رسد. پالیسی های سخت گیرانه حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ باعث شده تا این روال شدت پیدا کند و کریستین نیلسن وزیر امنیت داخلی ایالات متحده از پالیسی های حکومت دفاع کرده و میگوید هر آن کسی که به طور غیر قانونی وارد این کشور شود توقیف و پس از طی مراحل دوباره به کشورش بازگشتانده خواهد شد.
مطابق قانون ایالات متحده ضرورت داشتن کار دلیل برای پناهجویی نیست.
اما شورای مهاجرت امریکا که یک نهاد مستقل و مدافع حقوق پناهجویان و مهاجرین میباشد میگوید که به دلیل جدایی جبری خانواده ها، وضعیت غیر انسانی توقیف خانه ها و عدم دسترسی پناهجویان به مشوره های قانونی، پالیسی های حکومت باعث نقض حقوق بشر شده است.
ما در مورد حقوق ابتدایی بشر و حداقل حقی را که یک شخص باید در توقیف خانه داشته باشد صحبت میکنیم.
در اوایل سال روان میلادی حکومت ایالات متحده پالیسی عدم تحمل را روی دست گرفت و عبور غیر قانونی از سرحدات را جرم عظیم خواند. این پالیسی باعث شد تا کودکان از خانواده هایشان جدا ساخته شود. اما پس از انتقادات شدید، رئیس جمهور ترامپ این روند را خاتمه داد. شورای مهاجرت امریکا تاکید دارد که توقیف کردن آنان که دلیل معجب برای پناهجویی دارند غیر ضروری است.
بیشتر کسانی که در توقیفند برای جامعه خطرناک نیستند و بسیارشان ثابت ساختند که یک جای برای بود و باش دارند و به جلسه استماعی مرتبط به دوسیه خود حاضر می شوند.
شورای مهاجرت امریکا روند توقیف پناهجویان را مورد انتقاد قرار داده و آن را غیر شفاف می خواند. این شورا همچنان شرایط توقیف را غیر معیاری و خطرناک خوانده است.
و شنوندگان گرامی، آسرانی و بیت المقدس غربی را من حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت. گزارش در این مورد تقدیم شما می شود.
استرالیا به طور رسمی اسرائیل را به رسمیت می شناسد، ولی می گوید نمی خواهد سفارت خیش را در حال حاضر به بیت المقدس انتقال دهد، لیکن دفاتر تجارتی و دفاع خیش را در این شهر می گوشاید. استرالیا گفت وقتی به این کار اقدام خواهد ورزید که وضعیت آینده این شهر در جریان حل صلح‌آمیز فیصله شود. این کشور با این کار خیش بی‌طرفی خیش را در این قضیه که برای سالها دوام داشت به نفع اسرائیل تغییر داد. در ماه اکتبر سکات موریسن صدر اعظم این کشور گفته بود که او توضیحاتی را که به نفع انتقال سفارت استرالیا از تل آویو است مطلوب یافت. او این مطلب را انکار کرد که این تبصره او جهت گرایش یهودی ها برای رای دادن در انتخابات میاندورهی مهم در سیدنی ابراز شده است. فکر می شود حمایت از جانب حکومت اسرائیل در این مورد موجود بود، اما رهبران فلسطینی گفتند که استرالیا با این کار خود را در انزوای بین المللی قرار داده است. دو کشور قدرتمند اسلامی که در جوار استرالیا قرار دارند و خود با اسرائیل روابط دیپلماتیک ندارند، این کار استرالیا را محکوم کردند. معامله مهم تجارتی بین استرالیا و کشور همسایه آن اندونزیا که بیشترین جمعیت مسلمانان را در خود دارد، وقتی مواجه با خطر گردید که آوازهای به نشر رسید که کامبرا می خواهد سفارتش را به بیت المقدس انتقال بدهد. کشورهای عربی این کار استرالیا را با نگرانی سبب افزایش تشنج در شرق میانه تلقی کردند و رهبران فلسطینی همچنان این کشورها را ترغیب کردند تا از خریداری واردات استرالیایی خودداری کرده و همچنان در صورتی که استرالیا اقدام به انتقال سفارتش کند، کشورهای عربی سفرهای خیش را از این کشور فرا خوانند. در این حال، آرماناتا ناصر وزیر خارجه اندونزیا گفت استرالیا نمی خواهد پایتختش را به بیت المقدس انتقال دهد. او از تمام اعضای ملل متحد خواست تا دولت فلسطین را به اساس اصول راه حل دو دولت به رسمیت بشناسند. وقتی این موضوع به نشر رسید که استرالیا نمیخواهد در حال حاضر سفارت خیش را انتقال بدهد، تا اندازه از فشار سیاسی بر کامبرا کاست. این مطلب را دانیل فلیتن، محرر مجله که انستیتوت مفسر در سیدنی به نشر میرساند، اظهار کرده است.
That really depends on the reaction from the rest of the world as to whether or not this issue continues to dog the government. There's a difference.
این مربوط می شود که سایر کشورهای جهان در این رابطه چی عکس العملی از خود نشان می دهند و این کار برای حکومت استرالیا مهم است. وقتی امریکا این کار را می کند و آنچه استرالیا به این کار اقدام می کند، تفاوت آشکار موجود است. ایالات متحده یک ابرقدرت است و استرالیا نیست.
فلیتن می گوید هرگاه استرالیا دست به این اقدام بزند، در این صورت خطری وجود دارد که کشورهای دیگر ممکن استرالیا را توبیخ کنند و این عواقبی را برای این کشور در قبال دارد. و گفت این مسئله ممکن برای ماها همچنان سر زبانها باقی بماند. اما اگر استرالیا نخواهد در حال حاضر سفارتش را انتقال بدهد، در این صورت از اثرات عواقب می کاهد. در عرصه بین المللی هیچگاه سیطره اسرائیل بر بیت المقدس به رسمیت شناخته نشده است. با آن هم در دسامبر گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بی‌طرفی سالیان متمادی امریکا را با شناخت بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل پایان بخشید. این کار او سبب محکومیت بین المللی گردید. با این کار فلسطینی ها تمام گفتگوهای خیش با واشنگتن را قطع کردند. در آن وقت اداره ترامپ گفت این اداره برای نیل به صلح پایدار و جامع در منطقه پابند است. سفارت ایالات متحده در ماه می از تل آویو به بیت المقدس انتقال یافت.
شنوندگان گرامی بود داشته های برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. شما شنونده بازپخش برنامه های ما می باشید.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو